ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اخراج کولی ها از فرانسه ممکن است افتتاحیه کنفرانس سران اتحادیه اروپا را تحت شعاع قرار دهد. زنی که ادعا می کرد سکینه محمدی آشتیانی است شلاق خوردن در زندان را تکذیب کرد. دادستان تهران توقیف کامیون های غیر استاندارد هوو را غیر ممکن دانست. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. بامداد پنجشنبه 25 شهریور برابر با 16 سپتامبر رو در همراهی شما آغاز کرده ایم. امروز شهرهای کرانه دریای خزر و شهرهای استان هرمزگان هوایی نیمه ابری دارند. در تهران و دیگر نقاط کشور هوایی آفتابی برقرار است. با وجود آفتاب دمای هوای تهران 5 درجه از دیروز خنک‌تر است و در گرم‌ترین ساعت‌های روز به 25 درجه بالای صفر می‌رسد. گویی از رسیدن پاییز خبر می‌دهد. گرم‌ترین شهر کشور آبادان است با حداکثر 41 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. در ساعت 7:19 دقیقه تحلیل اقتصادی فریدون خاوند، در ساعت 7:23 دقیقه مروری بر روزنامه‌های امروز و در ساعت 7:26 دقیقه تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده. در آغاز گزیده مهمترین خبرها رو می‌شنویم که همکارم نوشین سید حسینی تهیه کرده. با سلام به شما.
و از طرف من هم سلام به شما و شنونده‌های عزیز رادیو فردا. بیم آن می‌رود که جنجال بر سر اخراج کلی‌های مهاجر از فرانسه به کشورهای رومانی و بلغارستان جلسه افتتاحیه امروز کنفرانس سران اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک را تحت شعاع قرار دهد. ویویان ریدینگ کمیسیونر قضایی اتحادیه اروپا اخراج‌های اخیر کلی‌ها توسط فرانسه را با اخراج آنها از این کشور در دوران جنگ جهانی دوم به آلمان نازی برای تحت شکنجه قرار گرفتن آنها مقایسه کرده است. فرانسوا فیان نخست وزیر فرانسه این سخنان را باور نکردنی و شرم‌آور توصیف کرده و از اتحادیه اروپا خواسته است فوراً موضوع مهاجرت کولی‌ها با دارایی ناچیز به کشورهای غربی را مورد بررسی قرار دهد. از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 8000 کولی توسط فرانسه اخراج شدند. اتحادیه اروپا گفته است در صورت تناقض این اخراج‌ها با قوانین اتحادیه اروپا، فرانسه با اقدامات تنبیهی مواجه خواهد شد. یک زن که چهرش را با چادر پوشانده بود و ادعا می کرد سکینه محمدی آشتیانی است، در مصاحبه‌ای که در سیمای جمهوری اسلامی پخش شده، شلاق خوردن و شکنجه شدن خود در زندان را تکذیب کرده است. حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به اتهام زنای محسنه موجی از اعتراضات جهانی را علیه این حکم برانگیخته است. سکینه محمدی آشتیانی 43 سال دارد و مادر دو فرزند است. وزارت امور خارجه ایران میگوید حکم نهایی خانم سکینه محمدی آشتیانی هنوز صادر نشده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه با اشاره به شکایت مالکان کامیون‌های چینی هوو به علت غیر استاندارد بودن سیستم ترمز و منع تردد آنها در برخی از محورهای کشور از غیر ممکن بودن توقیف این کامیون غیر استاندارد گفت و دلیل آن را بیکار شدن دارنده‌های آنها خواند. در حال حاضر دست کم 15000 دستگاه از این نوع تریلر در ایران مشغول تردد هستند که 2% از کل تریلرهای در حال تردد در کشور را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که کامیون هوو 9% از کل تصادفات جاده‌ای مربوط به کامیون‌ها و تریلرها را به خود اختصاص داده است. دادستان تهران مشکلات ناشی از تریلر هوو را یک مسئله ملی خواند و پیگیری آن را از مسئولیت‌های دادستانی کل کشور عنوان کرد. کامیون‌های هوو ساخت چین به دلیل نقص فنی در سیستم ترمز آنها تصادفات بسیاری را در ایران موجب شده است. به گفته مسئولین واردات این نوع کامیون از سال 87 تا کنون ممنوع شده است. و در سانحه واژگونی یک اتوبوس در جاده ساوه 29 تن کشته و شماری دیگر از مسافران زخمی شدند. فرمانده پلیس راه ایران این دلیل واژگونی این اتوبوس را خواب‌آلودگی راننده اعلام کرد و گفت در 7 کیلومتری محور تهران ساوه اتوبوس از جاده خارج شده و به عمق 10 متری سقوط کرده.
با سپاس از نوشین، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های نظامی و دفاعی بین روسیه و آمریکا. آزردگی نمایندگان آلمان، بریتانیا و فرانسه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اقدام جمهوری اسلامی در جلوگیری از ورود بازرسان با تجربه آژانس به ایران. دادستان تهران بار دیگر مخالفان دولت را تهدید کرد. در تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند به موضوع احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌پردازد. مروری بر روزنامه‌های امروز ایران. در تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده همراه خواهیم بود که به ویژه درباره پیروزی تیم ذوب‌آهن اصفهان بر تیم پوهنگ ستیلرز کره جنوبی، قهرمان پارسال لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، و نیز درباره ادامه بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برای ما خواهد گفت. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. ایالات متحده و روسیه روز چهارشنبه یک تفاهم‌نامه همکاری‌های نظامی و دفاعی امضا کردند. این سند توسط بیل گیتس وزیر دفاع آمریکا و آناتولی سردوکوف وزیر دفاع روسیه در واشنگتن امضا شد. نادر صدیقی.
تفاهم‌نامه همکاری‌های دفاعی و نظامی ایالات متحده آمریکا و روسیه که روز چهارشنبه از سوی وزیران دفاع دو کشور امضا شد، بخشی از طرح دولت اوباما برای بهبود روابط واشنگتن مسکو پس از سالها تنش به شمار می‌رود. این تفاهم‌نامه شامل دو یادداشت است که یکی اصول همکاری‌های متقابل دفاعی را برشمرده و جایگزین موافقت‌نامه 1993 می‌شود و دیگری بر ایجاد یک گروه کار جهت یافتن راه‌های بهبود روابط نظامی تمرکز دارد. در واقع این سند را باید نتیجه همکاری دو دولت در زمینه‌های مشترکی مانند جنگ افغانستان، کنترل تسلیحات و برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد. دیدار وزیران دفاع آمریکا و روسیه یک روز پیش از رأی‌گیری کمیته سنای آمریکا درباره پیمان جدید محدود کردن سلاح‌های استراتژیک دو کشور موسوم به استارت جدید صورت گرفت. این پیمان در آوریل گذشته توسط باراک اوباما و دیمیتری مدودیف رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه امضا شد. تصویب پیمان جدید استارت به 2/3 رأی سناتورهای آمریکا و اکثریت رأی نمایندگان دوما مجلس روسیه نیاز دارد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در تشریح اهمیت این یادداشت تفاهم گفت:
It underscores that defense cooperation is an important element of strengthening the wider U.S.-Russian relationship.
این توافق تأکیدی بر همکاری‌های دفاعی و یکی از عوامل مهم در تقویت روابط گسترده‌تر ایالات متحده و روسیه به ویژه در زمان کنونی است و هنگامی که دو کشور با چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی مشابهی روبرو هستند. آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه نیز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای آمریکایی خود اظهار امیدواری کرد که دیدار وی موجب انگیزه نیرومندی برای گسترش روابط بین دو کشور بشود. آقای سردیوکوف افزود که اصلاحات ساختار نظامی که در حال حاضر در آمریکا و روسیه انجام می شود اگرچه در مقاطعی دشوار است ولی کاملا ضروری است تا یک ارتش مناسب قرن 21 شکل گیرد. وزیر دفاع روسیه با اشاره به گفتگوهای خود با آقای گیتس همانند وی به مسائل و چالش‌های مشترک اشاره کرد که ایالات متحده و روسیه در پیرامون خود با آنها روبرو هستند. آناتولی سردیوکوف به موضوع حساس طرح دفاع موشکی آمریکا نیز اشاره کرد، ولی نگفت که آیا در این طرح که به گفته ایالات متحده برای مقابله با حمله‌های احتمالی آینده از سوی جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌شود، شرکت خواهد جست یا نه. مقام‌های آمریکایی از روسیه دعوت کردند که به شبکه رادارهای ضد موشکی و سیستم‌های بازدارنده آمریکا بپیوندند. رابرت گیتس و همتای روسیش قرار است دور دیگری از گفتگوها را در پنتاگون انجام دهند.
امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های نظامی و دفاعی بین روسیه و آمریکا. گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن. نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام جمهوری اسلامی در جلوگیری از ورود بازرسان با تجربه به تهران را محکوم کردند و این کار ایران را تلاش برای ارعاب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامیدند. نماینده آمریکا در آژانس هم روز چهارشنبه از اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست به دلیل ممنوعیت ورود بازرسان به ایران به تهران فشار بیشتری بیاورند. فرین عاصمی.
بریتانیا، آلمان و فرانسه با انتشار بیانیه مشترکی که متن آن به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شده، ایران را به دلیل ممنوعیت ورود بازرسان آژانس به این کشور مورد انتقاد قرار دادند. ایران در ماه ژوئن با لغو مجوز ورود دو بازرس برجسته آژانس به تهران، آنها را متهم کرد که گزارش‌های غلط درباره برنامه هسته‌ای این کشور ارائه کردند. اما آژانس می‌گوید به این افراد و توانایی حرفه‌ای آنها اعتماد کامل دارد. سه قدرت اروپایی در بیانیه خود گفتند می‌خواهند توجه شورای حکام را به جدی بودن موضوع اقدام‌های ایران در ممنوعیت ورود بازرسان جلب کنند. این بیانیه می‌افزاید این اقدامات افرادی را در آژانس مورد هدف قرار داده که در زمینه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تجربه دارند. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در مراسم گشایش نشست شورای حکام در وین گفته بود که تصمیم تهران برای ممنوعیت ورود بازرسان با تجربه به این کشور فعالیت‌های آژانس را مختل می‌کند. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس، این اتهام را رد کرده و گفته که بر اساس پادمان میان ایران و آژانس، تهران حق دارد تا درباره تعیین بازرسان اعمال نظر کند. او گفته که لزومی ندارد کشورهای عضو دلیلی برای این اقدام خود ارائه کنند. سه قدرت اروپایی در بخش دیگری از بیانیه خود که متن آن از سوی فلورنس مانژین، سفیر فرانسه در آژانس، خوانده شد، گفتند امتناع ایران از همکاری کامل با آژانس و تلاش‌های آمدانه آن برای جلوگیری از بازرسی‌های آژانس در این کشور مشکل آفرین و قابل سرزنش است. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته برای راستی آزمایی پیرامون برنامه اتمی خود با بازرسان همکاری کند.
گزارش فرین عاصمی را می‌شنیدید درباره آزردگی نمایندگان آلمان، بریتانیا و فرانسه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اقدام جمهوری اسلامی در جلوگیری از ورود بازرسان با تجربه آژانس به ایران.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
دادستان کل و انقلاب تهران بار دیگر مخالفان دولت را تهدید کرده و گفته است دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد فتنه‌گران میدانی برای بازسازی خودشان داشته باشند. عباس جعفری دولت‌آبادی درباره احتمال محاکمه سران معترضان نیز گفته است این امر قطعاً صورت خواهد گرفت و تعقیب سران فتنه تابع امنیت نظام است. همزمان با این سخنان دادستان تهران، طی روزهای گذشته محدودیت‌های تازه‌ای برای آمده شدها به منزل مهدی کروبی و منزل میرحسین موسوی ایجاد شده است. مراد ویسی از رادیو فردا در همین راستا با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، گفتگویی کرده است. مجید محمدی پیش از هر چیز معتقد است در مورد برخورد با سران معترضان نوعی تقسیم کار بین نهادهای حکومتی صورت گرفته است. مجید محمدی:
تقسیم کاری که الان وجود داره در حکومت از حیث برخورد با جنبش و رهبران جنبش، به نظر من نیروهای سیاسی کاملا به مرخصی فرستاده شدند. اونها نقشی ندارن اصولا در کنترل جنبش اجتماعی، در واقع به عنوان ضد جنبش. نیروهای نظامی امنیتی کاملا کنترل سرکوب رو در اختیار دارن و دستگاه قضایی کاملا نقش نمایشی ایفا میکنه، در نهایت نوعی وجهه قانونی میده به سرکوب‌هایی که صورت میگیره.
آقای محمدی، ایجاد محدودیت‌های جدید در اطراف منزل آقای موسوی و آقای کروبی نشونه چی هست؟ آیا حکومت با این محدودیت‌ها در صدد حبس خانگی آقای موسوی و کروبی هست؟
به نظر همینطور میاد. حکومت‌های اقتدارگرا که نمی‌توانند جنبش‌های اجتماعی رو کاملاً سرکوب کنند، سعی می‌کنند رهبران این جنبش‌ها رو در حبس نگاه دارند و علتش هم این هست که یعنی کاری برای این حکومت‌ها نداره که این رهبران رو به سرعت زندانی کنند. حتی اختشاشات بعد از زندانی کردن رهبران هم براشون قابل کنترل هست. اما به نظر من اینکه اینها رو در حبس نگه می‌دارن سه دلیل عمده داره. یک دلیلش این هست که رهبری جنبش رو اینها همچنان در داخل کشور نگاه می‌دارن. اگر آقایان موسوی کروبی بازداشت بشن، رهبری طبعاً به خارج کشور منتقل میشه. دلیل دوم این هست که رهبری جنبش در دست کسانی نگاه داشته میشه که هنوز به اصل نظام باور دارند، نه کسانی که کاملاً معتقد به براندازی هستند. و نکته سوم این که با نگاه داشتن رهبران در حبس خانگی، در واقع کنترل نیروهایی که در ذیل اینها قرار میگیرن هم تا حدی در دست حکومت باقی میمونه.
ولی آقای محمدی، دادستان تهران اعلام کردن که محاکمه سران فتنه تابع امنیت نظام هست. این معنیش چی هست؟ یعنی اینی که فعلا حکومت جمهوری اسلامی قصد بازداشت و محاکمه سران معترضین رو نداره؟
به نظر من این بحث محاکمه که در طول یک سال و چند ماه گذشته مرتباً چند ماه به چند ماه تکرار شده، نوعی شمشیر داموکلس هست. اینها نمیخواهند از این قدرت استفاده کنند، ولی در عین حال همواره این تهدید رو هم نشون میدن. علتش هم این هست که با این تهدید سعی میکنند اگر جنبشی، حرکتی در میان رهبران جنبش دیده میشه، با این تهدید اون جنبش و حرکت رو فرو بخوابانند.
مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، در گفتگو با مراد ویسی از رادیو فردا درباره تهدیدهای تازه دادستان تهران علیه سران معترضان نظر می‌داد. شما شنوندگان گرامی هم با فرستادن پیام برای ما درباره مسائل مختلف ایران نظرات خود را بیان کرده اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار می‌گیرد تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن.
الو، خسته نباشید. روی سخنم با آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد. شما از اسم قرآن و ائمه اطهار دارید سوء استفاده میکنید. حکومتتون عین حکومت معاویه است. واقعا اگه به خودتون و حکومتتون اطمینان دارید، بیاید یه رفراندوم برگزار کنید، بذارید مردم تصمیم بگیرن، بذارید مردم بگن این حکومت رو میخوان یا نه.
سلام، روز بخیر. محمود و احمدی نژاد و مشایی حق ندارن نام کوروش کبیر را به زبان بیاورند، زیرا وقتی که اینها اعمال غیر انسانی انجام میدهند، یعنی درست برخلاف کارهایی که کوروش کبیر انجام میداده، پس او را قبول ندارند و فقط برای عوام فریبی این کارها را میکنند.
سلام، آقای احمدی نژاد و آقای مشایی حق ندارند و اجازه ندارند از حکومت‌های شاهنشاهی، مخصوصاً کوروش هخامنشی ضد اسلام، حمایت کنند و این خیانت به اسلام و جمهوری اسلامی ایران و ولی فقیه آقای خامنه‌ای است.
پیشنهاد من به آقای احمدی نژاد این است که به جای خرج میلیون ها دلار و رفتن به سازمان ملل در نیویورک و ایراد سخنانی که سودی برای ملت ایران ندارد و بلکه مایه شرمندگی ملت ماست، این پول را به خرج بهبودی خانواده های فقیری برساند که در گوش و کنار سرزمین ما به خاطر فقر مالی دست به خودسوزی خود و خانواده خود می زنند.
اونو که میگن فرمانده سپاه رسول الله که میگه اینا انصار از بسیج و سپاه نبودن، پس اسلحه از کجا وارد بودن؟ اونم توی تهران که هیچ موقعیت مرزی نداره، پس دارن دروغ میگن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
در بخش تحلیل اقتصادی در همراهی فریدون خاوند هستیم. آقای خاوند، با سلام به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، خبرگزاری ایلنا از بازسازی دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داده. از اونجایی که این سازمان در گذشته از سوی دولت احمدی نژاد منحل شد و سر و صداهایی رو هم در پی داشت، خبر بازسازیش تا چه اندازه میتونه درست باشه؟
گزارش خبرگزاری ایلنا در مورد بازسازی یا احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از سوی دست کم یک سایت نزدیک به دولت که رجا نیوز باشه تکرار شده. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که پیشتر نامش سازمان برنامه و بودجه بود و نقش بسیار مهمی ایفا کرده بود در تاریخ ایران، حدود 3 سال پیش به دستور محمود احمدی نژاد منحل شد و وظایف اون انتقال پیدا کرد به معاونت برنامه‌ریزی. بازی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری. با این تصمیم دستگاه مدیریت اقتصادی کشور رسما منتقل شد به نهاد ریاست جمهوری. خبرگزاری ایلنا می نویسه با توجه به مسائل و کندی هایی که پیش آمده در بعضی عرصه ها، ابراهیم عزیزی مسئول معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری قصد داره تشکیلات پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی رو احیا بکنه و سایت رجا نیوز هم میگوید که یک جریان خاص در صدد احیای این سازمان است. فعلا ما گزارش دیگری در این زمینه نداریم.
چنانچه این گزارش درست باشه، چه عواملی در احیای احتمالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی میتونن نقش توجیه کننده داشته باشن؟
ببینید، مهمترین عاملی که بلافاصله به ذهن میرسه وضعیت بسیار بدی هست که در سیاست گذاری اقتصادی کشور دیده میشه. البته در این زمینه وضعیت 3 سال گذشته هیچ وقت خوب نبوده، ولی وجود سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اون همه توان کارشناسی که از دوران پیش از انقلاب به ارث برده بود و با توجه به کارشناسایی که بعد از انقلاب با واقعیت‌های اقتصادی آشنا شدند و تلاش کردند جلوی خرابکاری و آشفتگی بیشتر رو در کشور بگیرند، به هر حال یک نقطه امید بود. ولی این سازمان به دلیل سوابقش به شدت زیر فشار تندروترین جریان‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت و بالاخره هم آقای احمدی نژاد توانست به عمر اون پایان بده. با این حال طی 3 سال گذشته وضع در عرصه تنظیم بودجه و همینطور برنامه ریزی بدتر شده و از جمله لایحه برنامه پنجم دردسرهای زیادی به وجود آورده و شاید همین وضعیت جریانهایی رو در جناح حاکم کنونی وادار کرده باشه سازمان مدیریت و برنامه ریزی رو احتمالاً زیر عنوانی تازه بازسازی بکنه.
بحث احیای این سازمان این پرسش رو هم به وجود آورده که اصولاً محافل کارشناسی جمهوری اسلامی در قبال دولت محمود احمدی نژاد چه موضعی دارند؟
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته گسترش شکاف بود بین بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی و دستگاه اجرایی کشور. در واقع بخش بزرگی از کارشناس‌های اقتصادی که پیش از این از سر اعتقاد یا به دلایل دیگه با دستگاه اجرایی همکاری می‌کردند، بیش از پیش خودشون رو کنار کشیدند و در واقع یک نوع خلع رو در دستگاه تکنوکراسی کشور ایجاد کردند.
بسیار ممنون آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
برای شما شنوندگان گرامی که علاقمند به مطالب روزنامه هستیم، در اینجا میپردازیم به ورق زدن روزنامه‌های امروز در همراهی شهرام رفیع‌زاده. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
سلام و صبح شما بخیر.
برخی روزنامه‌ها درباره پرتلفات ترین تصادف سال 89 مطالبی نوشتن.
دو روزنامه تهران امروز و خراسان گزارش دادن که صبح روز گذشته پرتلفات ترین تصادف رانندگی در جاده ساوه رخ داده و طی اون 29 نفر جان خودشون رو از دست دادن. روزنامه تهران امروز نوشته که نیروی انتظامی به دلیل بازتاب بسیار گسترده این تصادف، فرماندهان پلیس راه ساوه و ایلام رو از سمت خودشون تعلیق کرده و قرار است کمیته ویژه‌ای به این تصادف رسیدگی بکنن و عاملین اون معرفی بشن.
چند روزنامه هم عنوان کردند که نمایندگان ویژه محمود احمدی نژاد به مشاور تبدیل شدند.
روزنامه های جمهوری اسلامی تهران امروز، آرمان و ابتکار امروز گزارش هایی منتشر کردند مبنی بر اینکه آقای احمدی نژاد پس از تذکر آیت الله خامنه ای به او از احکام تبلیغ خودش عقب نشینی کرده و 6 نماینده ویژه‌ای رو که در حوزه سیاست خارجی منصوب کرده بود احکامشون رو به مشاور تبدیل کرده.
مطلب دیگری هست در مورد وعده وزیر دفاع برای تجهیز سپاه‌های استانی به هواپیماهای فوق سبک. این در روزنامه جمهوری اسلامی بهش پرداخته شده.
حسین همدانی فرمانده سپاه ویژه تهران بزرگ اظهاراتی گفته که ما همکنون مجهز شدیم به هواپیماهای فوق سبک و وزیر دفاع قول داده که سایر سپاه‌های استانی که شامل 30 سپاه استانی دیگر هست به این هواپیماها تجهیز بکنه. ایشون توضیحی که برای تجهیز سپاه‌های استانی به هواپیما داده اینه که قرار است با این هواپیماها اقدام عملیاتی و اطلاعاتی در سطح استانهای مختلف کشور انجام بشه.
موضوع رکود بی سابقه در صنایع نفت و گاز کشور یکی از مطالب دنیای اقتصاد است.
روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که امسال به لحاظ حوادث نفتی سالی هست که رکورددار هست، به این دلیل که طی 6 ماه گذشته بیش از 6 حادثه انفجار و آتش‌سوزی در مراکز مختلف نفتی رخ داده و تلفات بسیاری داشته که آخرینش جمعه گذشته و دوشنبه گذشته بود. جمعه گذشته در انفجار گاز در سرخ چندین نفر کشته شدند و آخرین مورد هم آتش‌سوزی در بندر ماهشهر بوده که لوله‌های پتروشیمی اونجا دچار حریق شدند.
مهسا امرآبادی همسر مسعود باستانی به دادگاه احضار شد و روزنامه آرمان این موضوع رو بازتاب داده.
خانم امرآبادی همسر آقای مسعود باستانی هست، ایشون خودش روزنامه‌نگار هست، همسر روزنامه‌نگارش بیش از یک سال هست که زندانی است و هم‌اکنون روزنامه آرمان گزارش داده که مهسا امرآبادی هم از سوی دادستانی انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به آقای احمدی نژاد به دادگاه انقلاب احضار شده و باید روز 21 مهر ماه به این دادگاه مراجعه بکنه.
شناسایی 30,000 شبکه کامپیوتری آلوده به کرم استاکس نت در سیستم‌های صنعتی ایران مطلبی است که روزنامه خراسان به اون پرداخته.
محسن حاتم معاون فناوری و توسعه وزارت صنایع به روزنامه خراسان گفته که ما در هفته‌های گذشته بیش از 30,000 شبکه کامپیوتری آلوده به کرم جاسوسی با اسم استاکس نت رو در سیستم صنعتی کشور شناسایی کردیم. این کرم‌های جاسوسی به گفته ایشون از 8 ماه پیش این کامپیوترها رو آلوده کردن و ایشون گفته که ما در صدد هستیم که اینها رو از بین ببریم، ضمن اینکه طی این مدت اطلاعات ارزشمندی از صنایع کشور به خارج از کشور منتقل شده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. ساعت 7:26 است. پس از نگاهی به روزنامه‌های امروز راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده که به ویژه درباره پیروزی تیم ذوب آهن اصفهان بر تیم پوهانگ استیلرز کره جنوبی، قهرمان پارسال لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، و درباره نتایج ادامه بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برای ما میگه.
دنیای ورزش. بازی‌های رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا چهارشنبه برگزار و تیم ذوب آهن تنها نماینده ایران به پیروزی رسید. پیروزی ذوب آهن در اصفهان و در برابر پوهانگ استیلرز از کره جنوبی، قهرمان سال پیش آسیا، با نتیجه 2-1 به دست آمد تا تیم اصفهانی در بازی برگشت دست خالی به میدان نرود. There is the final whistle. Zobahan in his first leg of the quarterfinals get the result they wanted at home. Zobahan 2, Pohang Steelers 1. بازی برگشت دو تیم چهارشنبه آینده در کره جنوبی خواهد بود و تیم برنده در نیمه نهایی به مصاف تیم الهلال عربستان یا الغرافه قطر خواهد رفت. الهلال عربستان دیشب بازی رفت را در ریاض با 3 برده. دیشب در دو مسابقه دیگر الشباب عربستان با 2 جونگ بوک موتورز کره جنوبی را پشت سر گذاشت و در پیکار تمام کره‌ای تیم سونگ نام 4-1 تیم سووان را در هم کوبید. آخرین رده‌بندی ماهانه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا انتشار یافت و تیم ملی فوتبال ایران 8 پله صعود کرد و در مکان 57 قرار گرفت. اما ایران در میان تیم‌های آسیایی در همان مکان 4 بعد از استرالیا، ژاپن و کره جنوبی باقی ماند. اسپانیا در جهان اول است، هلند و آلمان 2 و 3. تیم‌های فوتبال برزیل، آرژانتین و انگلیس 4 تا 6. شب گذشته دنباله بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در 4 دنبال شد و این نتایج به دست آمد. در گروه 5 تیم کلوژ رومانی با برد 2-1 میهمان خود بال سوئیس را بدرقه کرد و بایر مونیخ در ورزشگاه آلیانس مونیخ 2-0 بر حریف سرسخت خود آیس روم پیروز شد. گل اول بایر مونیخ را توماس مولر زد و گل دوم توسط میروسلاو کلوزه. در گروه 6 اسپارتاک مسکو در خاک فرانسه تیم مارسی را با 1 مغلوب کرد و چلسی هم در اسلوواکی بر زیلینا 4-1 پیروز شد. بازی های گروه 7 که از سخت‌ترین گروه های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا است، هر دو 2-0 پایان یافت. میلان آسه اوسر فرانسه را در میلان شکست داد و تیم رئال مادرید هم در مادرید با همین نتیجه، یعنی پیروزی 2 آیاکس آمستردام را به خانه فرستاد. گل دوم رئال مادرید را گونزالو هیگواین بازیکن فرانسوی تبار آرژانتینی به ثبت رساند. و سرانجام در گروه 8 شاختر دونسک اوکراین در خانه مقابل پارتیزان بلگراد یک پیروزی یک گله داشت، ولی تیم آرسنال در لندن با 6 گل براگای پرتغال را در هم کوبید. گل‌های پنجم و ششم آرسنال توسط کارلوس ویلا بازیکن مکزیکی.
گل دل آرسنال ال سکستو لو دفینه موی بین کارلوس ویلا.
دور دوم بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دو هفته دیگر برگزار خواهد شد.
حبیب روشنزاده، به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی رسیدیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.